أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كي سلامت باشيد ومعيد ما در بحث إجماع منقول بودين در بحث اجماع منقول خدمت شما که عرض بکنم ما رسیدیم به اینکه شیخ وارد یک انتقادی شد نسبت به این مطلب که حجیت اجماع رو نمیشه از باب حجیت خبر واحد درستش کرد. یعنی اگر بخوایم شما سراغ حجیت اجماع از طریق حجیت خبر واحد برید، مانع بزرگ شما اینه که اجماع محکیش حسی نیست، حدسیه. یعنی اون کسی که داره حکایت میکنه استنباط کرده. حدس دوستان یعنی این، یعنی این نیست که دیده باشد این قول معصوم است، شنیده باشد که این قول معصوم است، نه، بلکه استنباط کرده از مجموعه اتفاق فقها چه چیزی رو؟ قول معصوم رو. دقیقا میفرمایید شیخ آمد یکی یکی ادله حجیت خبر واحد که مثلا اجماع فقها بود و روایاتی بود که از کلمه روایات متواتر باشن داله بر این مطلب رو توضیح داد و نشون داد که همه اونها درشون مشاهده حسی مأخوذه و اونها نمیتونن دلیل حجیت اجماع منقول باشن. بعد از این میاد سراغ ادله قرآنی حجیت اجماع منقول. حجیت اجماع منقول خدمت شما که عرض بکنم، محضر شما که عرض بکنم، حجیت اجماع منقول یه باب دیگه ای که میشه باهاش توضیح داد حجیتش رو، ادله قرآنی حجیت خبر واحده که شیخ متمرکز میشه اینجا روی آیه نبأ که از آیات بسیار مهم قول شیخ اوزه و دلالتن بر حجیت خبر واحد. شیخ توضیحی میده در مورد این آیه که انجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، که این آیه هم خدمت شما که عرض بکنم این بیان توش که خبر عادل رو بپذیرید، این بیان بیان مطلقی نیست. یعنی خود این آیه باز مأخوذ درش این در این که چی؟ این که اگر عادل خبر عن حسن داد پذیرش قول او لازمه، نه در غیر این صورت. لذا مدلول این آیه چیه؟ ایشون میفرماد که این آیه آمده رفع تهمت کرده از عادل و اثبات تهمه کرده بر فاسق و گفته اگر فاسق خبر داد فتبینو، برید تبیین کنید، نه بیشتر از این. نه این که عادل، به قول شیخ مدلول این آیه این نیست که فاسق اشتباه میکنه عادل اشتباه نمیکنه، نه، اصلا کی گفته عادل اشتباه نمیکنه؟ فرق حقیقی فاسق و عادل در چیه؟ در تعمد به کذبشونه، در خبرسازیشونه. فاسق خبرسازی میتونه بکنه، احتمالش هست، عادل نه. حالا این که بعد از این که از این احتمال گذشتیم، احتمال این که در حدث زدنش، یعنی خبر ان حدسن بده و ما نفی احتمال خطا بکنیم، در حدث چنین چیزی رو نداریم. اصلا این مدلول آیه نیست، این دلیل تفصیل بین عادل و فاسق نیست. بعد شاید یکی بپرسه خب اگر خبر عن حسنم داد، این آیه داره میگه که برید از عادل پیروی بکنید، اگر خبر عن حسن هم داد احتمال داره که خبر عن حسنش هم دارش خطای اتفاق افتاده باشه. شیخ میفهمد اون خطا رو با اصالت عدم خطا رفعش میکنیم، خطای در حس رو، و او اصلا مدلول این آیه نیست. به واسطه حکم عقلایی اون از بین میره اون احتمال. این آیه فقط در مقام تفصیل بین عادل و فاسق است، در مسئله چی؟ در مسئله تعمد کسب. خب ببینید، و اما الآیات فالعمدتو، حالا ما بحث خبر واحد بعد از اینها، یعنی توی در واقع مثلا رسائل دوی میشه که الان شما خوندید، اما شیخ در اینجا، یعنی از این جهت خوبه که رسائل دو هم عرض با رسائل یک، حالا نمیدونم اسمشون رو دارم درست میگم یا نه، خونده بشه، چون الان داریم استفاده میکنیم از بعضی بحثایی که اونجا مفصل تر میخونیم. گرچه هم اینجا یه بحث خیلی خوبی الان داره شیخ روی خبر حجیت خبر واحد از باب آیه نبأ میکنه، آیه رو برام بیشتر میشکافه و روشن میکنه. و اما الآیات فالعمدت و فیها من حیث و وضوح دلاله هی آیت النبأ. خدمت شما که عرض بکنم، مهمترین آیه به جهت وضوح در دلالت بر حجیت خبر واحد چیه؟ آیه نبأ. و هی انما تدل علی وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق. و این آیه دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه بر وجوب قبول خبر عادل، نه خبر فاسق. خبر فاسق واجب القبول نیست، ولی خبر عادل واجب القبول. و ظاهر منها، اینجاشو خواهش میکنم دقت کنید، به قرینت تفصیل بین العادل حین الاخبار والفاسق. ظاهر از آیه با توجه به قرینه ای که مفصل است تفصیل داره میکنه بین عادل حین الاخبار و فاسق حین الاخبار، و به قرینت تعلیل اختصاص تبیین به خبر الفاسق به قیام احتمال الوقوع فی الندم احتمالا مساویا که فتصیبو قوما به جهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ادامه آیه است. فتبینو ادامه آیه میفرماد ان تصیبو قوما به جهالت فتصبحوا ما فعلتم نادمین. شیخ میفرماد که چند تا قرینه داره از تو آیه میاره: یک، تفکیک بین عادل و فاسق حین الاخبار. دو، این که خداوند متعال فرموده که دلیل وجوب تبیین از خبر فاسق چیه، یعنی علتش چیه، تعلیل اختصاص تبیین به خبر فاسق، اینه که انتوسی و قومن به جهالتن فتوس بهو علاما فعلتم نادمین، که باعث بشه اگر به اون عمل بکنید بیفتی توی چی؟ توی پشیمانی. که چیه افتادن توی پشیمانی؟ احتمالا مساوی، یعنی هم احتمال تو پشیمانی افتادن هستم، احتمال تو پشیمانی نیفتادن، ولی احتمال جدی وجود داره اینجا. دلیلش هم چیه؟ لأن الفاسق لا راد له عن الكذب، چون فاسق مأمون نیست، احتمال دروغگویی در وجود داره، ولی عادل دروغ نمیگه. خب حالا شیخ میگه این قرائن رو اگه کنار هم بذاریم چی به دست میاد؟ ظاهر آیه و ظاهر و منها، پرانتز هست کنید، هو عدم الاعتناء به احتمال تعمد کذبه. این آیه داره به شما چیو، از شما داره چیو نفی میکنه؟ میگه آقا اعتناء به احتمال تعمد کذب عادل نکن. عادل هم که معصوم نیست که یقینا کذب نگه. نه، شاید اینجا آمد و کذب گفت، شاید همین لحظه عدلش شد فسق مثلا، ما نمیدونیم. خدا گفته در این آیه به این احتمال توجه نکن. یعنی اصلا فرض کنین عادل داره راست میگه، اینو داره حذف، یعنی احتمال دروغگوییشو حذف کن. لا وجوب البناء علی اصابته، نه اینکه بنا رو بر این بذاری که قطعا خبر عادل مطابق با واقع. ببینید دوستان، یه خبر چطوری میتونه مطابق واقع نباشه؟ دو عامل مهم وجود داره که یه خبر مطابق واقع نکنه. یک، اینکه مخبر دروغ بگه، این یک، یعنی درست دیده خبر رو، واقعیت رو دیده ولی داره دروغ میگه. دو، اینکه مخبر اصلا واقعه رو درست ندیده، اشتباه کرده. دروغی نمیگه ها، دروغی نمیگه. یه جایی مثلا تو بیابونی سراب و فکر کرده آب میاد به کاروان، خبر میده اونجا آب دیدم. این آدم عادل، داره راست میگه، یعنی آن چیزی رو که فهمیده میگه، اما حرفش مطابق با واقع نیست چون اشتباه کرده. شیخ میفرماد اینجا از عادل چی رو آمده نفی کرده خدا در این آیه؟ احتمال تعمد کذب رو. نه اینکه گفته که هر چی او گفت بنا بذارید بر اصابه به واقعش. لا وجوب البناء علی اصابته، یعنی اصابه خبر عادل به واقع، و عدم خطئه فی حدسه. نه اینکه بگید آقا حتی اگر خبر حدسی هم داد چون عادل حرفش مطابق واقع. نه، عدل که مطابقت با واقع حتی از اشتباه نمیاره، که گاهی یه آدم فاسقی خیلی دقیق تر از یه آدم عادل در حدس‌هاش و تعقلاتش دلیل نمیشه. ما عدل و فسق ببینید مناطشون چیه؟ مناطشون اینه که این آدم تعمدن گناه انجام میده یا نه. وقتی که این آدم فاسق شد و تعمدن داره گناه میتونه انجام بده، خدا از کذب عمدی هم مأمون نیست. لأن الفسق والعدالة حين الإخبار لا يصلحان مناطین لتصویب الخبر و تخطئته به نسبت الى حدسه. عدالت و فسق حین الاخبار، حالا این خودش این قیودش اونور توضیح داده شده توی باب خبر واحد، این عدالت و فسق نمیتونن منات باشن برای چی؟ تصویب خبر و تخطئه، یعنی عدم تصویب خبر به نسبت الی حدسهی. یعنی چی این جمله؟ یعنی اینجا که خدا آمده بین عادل و فاسق تفصیل قائل شده، منظور از این تفصیل نمیتونه این باشه که عادل حرفاش مطابق با واقع، فاسق حرفاش مطابق با واقع نیست در حدسهاش. یعنی چی؟ یعنی حدسهای عادل درست مطابق واقع، اشتباه توش نمی کنه، حدسهای فاسق نه مطابق واقع نیست، این غلطه، این چنین چیزی نداریم. اصلا تفاوت عادل و فاسق به این نیست که بهتر حدس میزنن یا بهتر اجتهاد میکنن. تفاوتشون به تعمد کذبشونه. لذا شما نمیتونی از این آیه نتیجه بگیری که چی؟ چون اینجا خداوند تصویب کرده عادل رو، چون تایید کرده عادل رو، پس عادل خبر حدسی هم بده برای ما قبوله، پس ما یه عادلی پیدا بکنیم ادعای اجماع بکنیم، میتونیم اجماعش رو به عنوان خبر واحد حجت بگیریم. نه اینطوری نیست. چرا؟ خیلی تحلیل شیخ خوبه اینجا دوستان، شیخ عالیه تو این تحلیل ها. و کذا احتمال الوقوع فی الندم من جهت الخطأ فی الحدس امر مشترک بین العادل و الفاسق. احتمال وقوع در ندم و پشیمانی، یعنی که بعدن بفهمی عجب حرفش اشتباه بود، این یه احتمالیه که مشترک بین عادل و فاسق. هم عادل کنار پیسید، یعنی هم عادل میتونه اشتباه بکنه در حدس خطا بکنه، هم فاسق. و عادلی هم که اشتباه کرد در حدس، وقتی میاد به تو میگه راستشو میگه ها، ولی اشتباه فهمیده و میاد به تو میگه، فکر میکنه چیه؟ سراب و فکر کرده آبه، میاد به تو خبر میده. فلا یصلح لتعلیل الفرق به، لذا این منات خدمت شما که عرض بکنم، این مسئله خطای در حدس نمیتونه، صلاحیت نداره که بشود علت فرق بینه عادل و فاسق. بله، عدم تعمد گناه و عدم تعمد کذب میتونه تعلیل فرق بین عادل و فاسق باشه، اما بفرمایید عدم خطا نه، چون عدم خطا در هر دو مشترک. اینجاست که قرآن تحلیل میخواد فهمش. درسته ظاهر اولی قرآن فهمیده میشه، اما اینطوری تمام نمیشه، آدم باید تأمل کنه، تدبر کنه. بعضیا این که قرآن برای همه نازل شده رو مساوی با این میگیرن، خود دیگه بسم الله بریم دیگه هر چی فهمیدیم. اینطوری نیست، آیاتو باید با هم دید. انا مثلا همین عدل و فسق دوتا عنوان عربی هم باید فهم بشن، بعد صدر آیه، ذیل آیه، سیاق آیه، اینا همش باید با هم دیده بشه. مگه همینطوری میتونیم ما تفسیر قرآن کنیم؟ ببین کار شیخ رو. فعلمنا من ذلک ان المقصود من الايه اراده و نفی احتمال تعمد الكذب عن العادل حين الاخبار دون الفاسق. پس آقا آیه کلا میخواست چی بگه؟ میخواست بگه آقا احتمال تعمد کذب عادل حين الاخبار رو نفیش کن، بهش توجه نکن، اون با من، نگران نباش. آقا یعنی یقین دارم که عادل داره حتما مطابق با واقع میگه. نه یقین نداری، اون معصومه که اینطوریه. عادل هم یه دفعه دید دستش در رفت این کارو کرد، خب اما تو این احتمال رو نفیش کن، اشکالی نداره. لأن هذا هو الذي يصلح لإناتته بالفسق والعدالة حين الإخبار، چون اینه که خدمت شما که عرض بکنم، یعنی همین احتمال تعمد کذب، عدم احتمال تعمد کذب، نفی احتمال تعمد کذب که میتونه صلاحیت داره، لإناتته برای اناته حکم در این آیه، بالفسق والعدالت حین الاخبار، یا اناتتی میتونیم بزنیم به اناته وجوب قبول خبر، بالفسق والعدالت حین الاخبار. یعنی وقتی که خدا آمده تفکیک کرده با عنوان فسق و عدالت، ملاکش چی بوده؟ ملاکش خطا در حدس نبوده اصلا. اگه اون بود که اصلا نمیتونست اناته بر فسق و عدل اینجا مطرح بشه. و منه تبینه عدم و دلالت الآیه الا قبول شهادت الحدسیه. این آیه دلالت و شهادت حدسی هم نمی کنه. یعنی توی باب شهادت، نه باب اجتهاد حتی، یا باب که بخوام مثلا اجماع منقول ازش تعبیریم، در باب شهادت هم اگر شاهدی آمد خودش ندیده که کسی چاقو فرو کرده در بدن کسی، آمد دید این طرف با دست و پای خونی و لباس خونی، اونم افتاده اون کنار مرده، ندیده ولی شهادت میده این کشتش، میشه شهادت حدسی، حسی نیست. بله اینجا در بعدن در فقه انشاءالله میخونید، اینجا خوندید قبل البته در بحث قصاص، اینجا لوس به وجود میاد و احتمال تهمه و قسامه و اینها. حالا خب یا در بعضی حالاتش اینقدر نزدیکه که دیگه احتمال برای کسی دیگه ای نیست، اما این حدسیه. این آیه دلالت بر قبول شهادت حدسی نمی کنه. اذا قلنا به دلالت الآیه علی اعتبار شهادت العدل، اگه بگیم این آیه در مقام اعتبار تازه در شهادت عادل هست، یعنی اگه استفاده کنیم از این آیه برای اعتبار شهادت عادل، اگر این استفاده رو کنیم، استفاده شهادت عادلش فقط انحسنی درست میشه نه انحدسن. یعنی شما نمیتونید شهادت انحدسن عادل رو مستندن به این آیه بپذیرید. فَإِنْ قُلْتَ اِنَّ مُجَرَّدَ دلالت الْآيَةِ عَلَى مَا ذُكِرَ لَا يُوجِبُ قَبُولَ الْخَبَرِ. این اشکال جالبیه. ببینید لبقاء احتمال خطأ العادل فی ما اخبر و الا یتعمد الكذب. آقا یه مستشکل اشکال میکنه، میگه جناب شیخ باش حرفات درسته، اما از ته تمام تحلیل های شما لزوم قبول خبر عادل از این آیه در نمیاد. میگیم چرا؟ میگه خب اگه آیه رو اینطوری معنی کنی، یعنی اشکال اینها به مدل معنا کردن شیخه، اگه آیه رو اینطور بخوای معنا بکنی چه مشکلی پیش میاد؟ مشکل اینه که شما تونستی نفی احتمال تعمد کذب کنی، اما نتونستی نفی احتمال خطا کنی، لذا احتمال خطای عادل هنوز باقیه و این آیه با تحلیل شما هنوز نفی احتمال خطای عادل نکرده، لذا هنوز هم نمیتونیم خبرشو بپذیریم. لذا این بیان داره به شیخ چی میگه؟ میگه نه برگرد و بگو این آیه داره نفی احتمال خطای عادل میکنه تا نتیجهش بشه واجب القبول بودن خبر. همه میدونن که این آیه نتیجهش واجب القبول بودن خبر عادله، تو باید یه طوری تحلیلش کنی که به نتیجه برسی. با تحلیل شما فقط نفی احتمال تعمد کذب در اومد، نفی احتمال خطا که در نمیاد. جواب شیخ خیلی عالیه به این اشکال. ببینید ان مجرد دلالت الايه علی ما ذکر لا یوجب قبول الخبر، مجرد اون چیزی گفتید دلالت بر وجوب قبول خبر نمیکنه. چرا؟ لبقاء احتمال خطا العادل فی ما اخبر و الا یتعمد الكذب، چون هنوز احتمال خطای عادل وجود داره در اون چیزی که داره خبر میده ازش. ولو بفرمایید تعمد به کذب هم نداشته باشه، فیجب التبین فی خبر العادل ایضا، لذا لازمه واجبه که در خبر عادل هم تبین صورت بگیره. خب اینا میگن این حرف خونه شد که آیه خیلی قشنگ، آیه تبین و مختصه به کی کرده؟ فاسق. اما با بیان شما عادل رو هم باید بریم تبیین کنیم و این خلاف آیه است. این چه تحلیلی بود جناب شیخ؟ لاحتمال خطئه و سهوه و هو خلاف الآیه المفصلت بین العادل و الفاسق، این خلاف آیه است که داره تفصیل میده بین عادل و فاسق. شما این تفصیل رو نمیبینید انگار، یعنی این تفصیل رو نمیتونید تمومش کنید، کارتون را نیفتاد جناب شیخ. با اون تحلیلی که کردی تبیین مشترک شد بین العادل و الفاسق و این اشتباه. غایت الامر وجوبه فی خبر الفاسق من وجهین و فی العادل من جهت واحده. بله با تحلیل شما نهایتا تبیین در خبر فاسق از دو جهت، از جهت احتمال کذبش من جهت یعنی این، و دو از جهت خطاش، در مورد عادل از یک جهته، از جهت احتمال خطاش. حالا پاسخ شیخو ببینید خیلی عالی. قل تو آقا اصلا کی گفته آیه بعد نفی احتمال خطا بکنه برای من؟ نیازی نیست، خطای حسی رو اصالت عدم خطا درست میکنه و میگه قاعده عقلاییه که عقلا اصلا در صحبتهاشون و گفتارشون با هم اینو استفاده میکنن. شبیه حجیت ظهور بود، این چیز این حجیت ظهور نیست، اما میخوام بگم شبیه اونه. یعنی وقتی با هم صحبت میکنن بنا رو برای نمیذارن که الان من باید خطای حسی اینو کشفش کنم. نه آب هوا چطور بود؟ طرف بیرون بود، بارونی بود دیگه، نه من ببینم بارونی هست یا نه مثلا. نه احتمال خطای حسی رو نفی میکنه به راحتی عقلا در تخاطب های عقلایشون، لذا اصلا این آیه متعرض اون نمیشه، اون مفروض آیه است. اینم مخصص آیه نیست، حالا چه خدام ادامه توضیح میده. این قاعده عقلی مخصص نیست، اصلا مفروض آیه این قاعده عقلاییه. قلتو اذا ثبت بالآیت، بله عدم و جواز الاعتناء به احتمال تعمد کذبهی، اگر ما تونستیم از آیه نفی احتمال کسب کنیم یا تونستیم اینو در بیاریم، عدم اعتنا به احتمال کسب، خب ينفى احتمال خطئه و غفلته و اشتباهی به اصالت عدم الخط خطا فی الحس. خب اشتباه و خطاشو چیکار می‌کنیم و غفلتشو؟ شیخ میگه اون راحت با اصالت عدم خطا در حس ما نفیش می‌کنیم، که نیاز به دلیل قرآنی نداره که. تخاطب عقلای اصلا بر این قرار گرفته، با هم با این مدلی حرف میزنن روزانه، صد میلیون ها میلیون ساعت مردم عالم با هم حرف میزنن و اخبارهای حسی دارن و تفحص در اخبارهای حسی چون اینطوری وجود نداره انجام نمیدن. و هذا اصل علیه اطباق العقلاء والعلماء فی جمیع الموارد. این یه اصلیه که همه عقلا، حالا هی شیخ ببینید از اول علما رو میاره داخل از حجیت ظهور، یعنی میخواد بگه این تفصیل و خود علما هم به صورت تخصصی نیامدن در فقه انجام بدن، اونا هم از همون سیری عقلا تبعیت کردن، یعنی اونا هم اینو فهمیدن که معصوم وقتی که داشته حرف میزده با مخاطبینش، قرآن وقتی داشته حرف میزده با مخاطبینش، این راحت مفروض گرفته اصالت عدم خطر برای اون مخاطبها، برای اون اخبارها. نعم بله شیخ میگه بله، لو کان المخبر مما یکسر علیه الخطا والاشتباه، یا آدم گیجیه این مخبر، ولو عادله ها گیج ضبط نداره، چیزی یادش نمیمونه. اگر اینطوری شده، یعنی آدم پر اشتباهی، اینجا خود عقلا هم جلوش وای میسن، لم یعبه، اعتنا نمیشه به این، به خبرهی ببخشید، به خبره، به خبر این آدم، میگه خاله بریم تحقیق کنیم، حالا تا حالا خیلی اشتباهش در اومده. ببینید چرا؟ لعدم جریان اصالت عدم الخطا و الاشتباه. اصالت عدم خطا و اشتباه داری آدم عادی پیاده میشه، یا فراتر یه آدمی که اهل ضبط باشه، حالا شیخ اشاره میکنه، نه آدم پر اشتباه. و لذا یعتبرون، این علما یعتبرون فی الراوی و شاهد از ضبط، علما هم در مورد شاهد و هم در مورد راوی چه چیزی رو معتبر میدونن؟ ضبط داشتن. یعنی چی؟ یعنی درست به خاطر سپاری و دقت رو. و این کانه رو به ما یتوهم الجاهل و ثبوت ذالک من الاجماع. شاید کسی فکر کنه که نه، این دلیل باز خودش از باب اجماع به دست ما آمده که شاهد مثلا باید ضبط داشته باشه و اینها. شیخ میگه نه، که حالا بعد مثلا توی استدلال ما دوری پیش بدن، دوباره بریم سراغ اجماع که اجماع خودش حدسیه. نه، شیخ میگه اینطوری نیست، یک سیره مستمره عقلایی. بله، بر این سیره مستمره چون همه متفقن، ظاهرش اینه که اجماعه، اما منشأشون اجماع مصطلح نیست، منشأش اینه که همه عقلا اینطوری عمل میکنه. الا ان المنصفه یشهد، ما یعنی که یه منصفی که درست نگاه بکنه به ادله شهادت میده که ان اعتبار هذا فی جمیع موارده لیس لدلیل خارجی مخصص لعموم آیه النبع، یعنی این شرط یه شرطی نیست که خارج آمده باشه و مخصص خارجی باشد برای این آیه و نحوه ها، این آیه و امثال این آیه، مما دل علی وجوب قبول قول العادل، که دلالت بر وجوب قبول قول عادل میکنن. نه، آیه اونها معنای خودشونو دارن، این رو ما از بیرون یک قاعده عقلایی است که اینو میفهمیم و اصلا این آیات با فرض اون دارن اونجا صادر میشن. بل ما ذکرنا من ان المراد به وجوب قبول قول العادل رفع التهمت ان من جهت احتمال تعمده الکذب. مدلول آیه چیه؟ اینی که آقا تو همه از عادل بعد منتفی بشه، تو همه کذب، تو همه تعمد کذب. لا تسویبه و عدم تخطئته و غفلته، نه اینکه بعد تسویب کنیم حرفش رو، بگیم پس حرفش مطابق با واقع است و بگیم که نباید تخطئش کنیم یا بگیم که غافل نیست، نه، احتمال غفلتش سر جاشه، همه اینا سر. لذا به صورت عادی میتونیم با اصالت عدم خطا نفی غفلت و خدمت شما که عرض کنم خطا و اینها بکنیم، اما اگر هم به یک فردی رسیدیم که این مشکل رو داشت، یعنی میدونستیم که ضبط نداره و احتمال خطا درش خیلی زیاده، اونجا دیگه اصالت عدم خطا به صورت عقلایی کار نمیکنه، خود عقلا میگه اونجا بریم چیکار کنیم، اشتراط ضبط کنیم، این آدم باید به این مستوای رسیده باشه که بشه حرفشو پذیرفت. و یؤید ما ذکرنا، مؤید کل این بیان ما که گفتیم آیه 90 دلالت بر خبر ان حدث نمیکنه چیه؟ دیدیم فقها احدیشون استدلال به این آیه نکرده برای حجیت فتوای فقیه برای مقلد. خب دوستان چه ربطی داره به عنوان مؤید این مطلب؟ ربطش اینه. فتوای فقیه برای مقلد حسی نیست، حدسیه. چرا؟ چون استنباطیه. اینه که مستقیم از امام معصوم نشنیده که استنباط کرده که منظور امام صادق مثلا اینه. ببینید انه لم یستدل احد من العلماء، هیچ کدومشون استدلال نکردن علی حجیت فتوا الفقیه علی العامی به آیه نبأ، هیچ کدوم به آیه نبأ استناد نکردن برای حجیت فتوای فقیه برای انسان عامی. یعنی خود اونها هم این آیه رو داله بر بفرمایید حجیت خبر ان حدث ندیده اند مع استدلالهم علیها به آیه نفر و سؤال، با اینکه به آیه نفر و آیه سوال استدلال کردن، یعنی اینها در این آیات دنبال استدلال بودن برای حجیت قول حجیت خدمت شما که اسم فتوای فقیه برای عامی، اما با اینکه دنبال این بودن نرفتن سراغ آیه نبأ، چون آیه نبأ رو درش حجیت خبر عن حدث نمیدونستن. این مؤید فهم ماست از این آیه، جناب شیخ میفهمد. حالا انشاءالله ادامهش رو جلسه بعد از این وظاهر انشاءالله میرسیم. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.